بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. در بحث قیامت وارد سوره تحریم شدیم از آیه ششم به بعد. آیه اول که آیه ششم بود و جلسه گذشته معنا شد، اول خطاب به اهل ایمان است که تأکید کند قیامت محقق می شود و شما مواجه می شوید با اعمال انجام داده خودتون در دنیا، بنابراین در دنیا هم خودتون رو حفظ کنید از نافرمانی خدا و هم اهلتون رو حفظ کنید و اونها رو تبلیغ کنید و هدایت کنید که نافرمانی خدا را نکنند، زیرا قیامت کسانی که اعمالشون سنخیت با ذات و صفات الهی نداشته باشد قطعاً به او ملحق نخواهند شد، بلکه وارد آتشی می شوند که وقودها الناس والحجاره، که سوخت آن مردمند و سنگ. بعد راجع به فرشتگانی که بر این آتش گمارده شدند سخن می گوید، از قلاز و شداد بودن فرشتگان که قلاز رو در سخن میگویند و شداد رو در عمل. قلاز جمع قلیزه، کسی که در سخن گفتن شدید و لحن باشد و سختگیر باشه در سخن، این رو قلیز میگویند به عربی، و شدید کسی است که در عمل سختگیر باشه. بنابراین فرشتگانی گمارده شدند که قلاز و شدادند، یعنی به هیچ وجه اجازه نمی دهند که انسان خارج از چارچوب عمل خودش در جایگاهی قرار بگیرد، به هیچ وجه. به همین جهت صفت قلاز و شداد رو آورده و از خصوصیت اون فرشتگان این است که لا یعصون الله ما امرهم، هرگز از اونچه که خدا به آنها فرمان داده تجاوز نمی کنند و سرپیچی نمی کنند. بنابراین فرشتگان نمی توانند، فرشتگانی که گمارده شده اند بر این رفتار انسانها، اینها نمی توانند تعدی و تجاوز بکنند. حالا چه فرشتگانی که در این دنیا در اختیار ما هستند، مثلا فرشته چشم، اونجا به هیچ وجه از فرمان الهی نمیتواند تجاوز بکنه و قلاز است و شداده. همین چشم قلیز و شدیده، یعنی تمام گزارش ها رو اونجا خواهد داد و دیگه نمیگوید که من چشم تو هستم و مال تو هستم و به تو رحم میکنم و گزارش نمیدم. فرشته زبان همینطور، فرشته سمع، گوش، شنوایی همینطور، اینها اونجا گزارش میدن و شدیدن و غلیظن. حالا ببینید تجسم یک چنین بازگشتی باید واقعا مو به اندام انسان راست بکنه که چه محشری خواهد شد، چه اتفاق بزرگی خواهد افتاد. بعد از اهل ایمان میاد سر کافرها، یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، امروز دیگر عذرخواهی وقتش گذشته، امروز عذر نخواهید. یعنی یه وقتی هست که دیگه دیر شده، پس تا فرصت هست انسان باید توبه بکنه، بازگشت بکنه، اعاده بکنه اون چیزهایی رو که انجام نداده یا غلط انجام داده، درستش انجام بده. و اگر از این وادی گذشت و به سرمنزل قیامت وارد شد، دیگه اونجا عذرخواهی و طلب پوزش سودی ندارد. ببینید خداوند داره سخن میگوید، من نیستم. میگوید امروز عذر نخواهید، این فایده نداره. مثلا نهی مؤکد میکنه، لا تعتذر الیوم. من میخوام توجه بدم که وقتی ما نگاه میکنیم به بشری که حداقل به عنوان مسلمان با این کلام آشناست، یعنی میداند که قرآن آمده و برای هدایت آمده، و بعد عملش اینطوریه، آیا چیزی جز این است که بگو این به قیامت اعتقاد نداره؟ یعنی به این حادثه اعتقاد نداره، به این که یه روزی خواهد آمد که خدا به اون میگوید که دیگر عذر نخواه، فایده نداره. وقت این آیات با اون روش هایی که ما در دینداری داریم اصلا انطباق نداره. ما یک آش نمیدونم شل قلمکاری از دین پختیم، همه چیز ریختیم توش، و آشش هم از این آشهای تقلبیه، یعنی دانش کمتره، مثل عدس و نخود و لوبیا ایناش کمه، آب بیشتر داره و نمیدونم خمیر بر کردن ریختن توش و یه چیزی همینطوری درست کردیم. از دین اصلی که قرآن هست ما هیچ اطلاعی نداریم، و اگرم اطلاع داریم به چیزی قبولش نکردیم، ارزشی براش قائل نیستیم. به هر حال من باز تأکید میکنم همه ما مسلمان ها باید تکلیفمون رو با این آیات تعیین بکنیم و ببینیم آیا دینداری ما منطبقه با این آیات هست یا نه. انما تجزون ما کنتم تعملون، جز این نیست. انما حصر، این فقط و فقط پاداش داده می شوید، جزا داده می شوید بر اساس آنچه که عمل می کرده اید. اون پاداشتون اونه، بر اساس عملتون. دو مرتبه خطاب به اهل ایمان، یعنی باز یکی اهل ایمان یکی اهل کفر، دوباره اهل ایمان. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، با اهل ایمان ها، توبه را از اهل ایمان میخواد. ای کسانی که ایمان آورده اید توبه بکنید به سوی خدا، یعنی به سوی خدا بازگردید، بیایید هدایت خدا رو بپذیرید، بیایید در زیر سایه کتاب خدا حرکت بکنید، اعمالتون رو منطبق بکنید با آیات الهی، با سنت رسول خدا. پس این میشه توبه، توبه نصوح. نصوح کلمه ایست که مذکر و مؤنثش یکیست، یعنی ببینید توبه کلمه مؤنثه، بنابراین صفتش هم باید باش تطبیق بکنه، یعنی بگوییم که توبتن نصوحه، اما نمیگوییم توبتن نصوحه، میگوییم توبتن نصوح، برای اینکه در مذکر و مؤنث این کلمه یکسان به کار میره. نصحه در لغت دو معنا داره، یکی اینکه اندرز داد، پند داد، اونم به همین جهت که از اون یک معنای دیگر ناشی شده. اون معنای دیگرش یعنی که خیاط تکه های پارچه را خیلی دقیق و مرتب به هم دوخت تا اینکه لباس بشود، به همین جهت به خیاط ماهر میگوین ناصح. پس اون چیزی که پارگی، یعنی لا خرق فیه ولا سلمه، نه پارگی درش باشه نه شکاف و سوراخی، این رو میگوین نصوح. پس توبه نصوح یعنی توبه ای که دیگه صاف و پاک، بی هیچ پارگی، بی هیچ شکافی، بی هیچ خللی، انسان برگرده به سوی خدا. این توبه پذیرفته است. بعد عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، در اینجاست که باشد که به این جهت توبه شما خدا بدیهای شما را بیامرزد. این توبه بازگشت از بدیهاست، بازگشت از اعمال ناقصه، بازگشت از نارسایی هاست. پس وقتی انسان برگرده به سوی خدا، یعنی عملش رو صالح میکنه، اخلاقش رو صالح میکنه، مزکا میکنه، قد افلح من زکاها و قد خاب من دستاها. کسی پیروز است که اون نفس و اون خلق و اون عمل رو تزکیه کند و پاک کند. بنابراین در این جایگاه اگر قرار گرفتید با این توبه نصوح، عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، خدا روی بدیهای شما رو میپوشاند، من اونها دیگه نادیده گرفته میشه. مثل اینکه پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمود در اسلام یجب و ما قبله، هر کسی اسلام آورد دیگه اون قبلی ها رو اسلامش روش میپوشونه، دیگه به رخش نکشید که تو نمیدونم حرامزاده بودی، تو نمیدونم پدرت چه بود، تو قبل از اسلام اینطوری بودی، تو اخلاق اینطوری بود، تو اینطوری عمل کردی. نه، حالا که اسلام آورد دیگه اون قبلش روش پوشانده میشه. و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، به سبب این توبه و بازگشت عرض کردم ببینید خطاب به اهل ایمان ها، یا ایها الذین آمنو، اهل ایمانند که در عمل نقصان دارند و باید توبه بکنند. کفار رو که تکلیفشون رو معین کرد، گفت که لا تعتذر الیوم، این عذرخواهی شما دیگه امروز سودی نداره، ولی اهل ایمان رو دائم تشویق میکنه که برگردند به سوی خدا، ایمانشون رو محکم بکنند، توبهشون توبه نصوح باشه، دیگه به اعمال زشت بر نگردند. اون وقت پاداشی که خدا میدهد، یدخلکم، داخل میکند شما را به بهشت هایی که از زیر درختانش نهرهای آب جاری است. اونا رو قبلا به تفسیر روش صحبت کردیم، دیگه حتما در حافظه دارید. اون روز چه روزی است؟ روز قیامت، روزی که خدا شما را وارد بهشت میکند، چه روزی است؟ که تأکید ما، چون بحث ما بحث قیامته، این آیه بیشتر هست. یوم لا یخذ الله النبی والذین آمنوا معه، اون روز روزی است که خدا خار و خفیف نمی کند، نه پیامبرش را و نه کسانی که همراه او ایمان آوردند. پس این اتفاق در قیامت می افت که کسانی که همراه این پیامبر بودن و الذین آمنوا به و تبع النور الذی انزل معه و عزروه و نصروه، کسانی که به این پیامبر ایمان آوردن، به نوری که و از نوری که بر او نازل شده تبعیت کردن و او را حمایت و پشتیبانی کردن و به او یاری رساندن، اینها در ایمانشون صادقن، اینها پیروز و رستگارن. این آیه هم همین رو میگه، کسانی که ایمان آوردن همراه پیامبر، اون تبعیت کردن از گام به گام، مسیر او را تبعیت کردن، هدایت او را تبعیت کردن، سنت او را تبعیت کردن، اینها کسانی هستند که خدا آنها را در قیامت خار و خفیف و ذلیل نمی کند. پس اگر اهل ایمان سربلندی و افتخار روز قیامت را می خواهند، حتما باید همراه این پیامبر حرکت بکنند. اهل ایمان چطوره وضعشون اونجا؟ نورهم یسعا بین ایدیهم، نورشون جلو جلو میره، خیلی روشنه. امروز مخصوصا مثالهای خیلی خوبی میشه بزنیم. ببینید قدیم هم همینطور بود، حالا قدیم چراغهای فانوسی بود روشن میکردن، حالا قبلترش که فانوس هم نبود یک شاخه درخت مثلا روشن میکردن، دست یک نفر میدادن، اگر کسی میخواست شب حرکت بکنه این جلو جلو حرکت میکرد و اینها دنبال او حرکت میکردن. امروز مثلا در اتومبیل ببینید نور باید جلو رو روشن بکنه، باید اون تاریکی های جلو رو روشن بکنه که این بتونه به سمت جلو حرکت بکنه. اگر این چراغ پشت سر بگذارن به درد نمیخوره. پس در قیامت نور اهل ایمان راه جلوشون رو روشن میکنه، یعنی مشخصا میبینن که از چه مسیری و چه طریقی باید حرکت بکنن. نور هم یسعا، میشه تابد، میدود. سعی به معنای دویدن، سعی بین صفا و مروه یعنی دویدن. نور جلو اونها در شتاب هست و میدوه میره. و همینطور به ایمانهم یعنی طرفینشون رو، طرفینشون رو هم روشن میکنه، یعنی اگر سمت راست یا چپ رو بخوان ببینن روشنه. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اونجا هم احساس نقصان میکنند، یعنی اونجا هم راضی نیستند به آنچه که عمل کرده اند، باز هم تکامل بیشتری رو از خدا میخواهند که خداوند نور اونها رو به اتمام برساند، یعنی به اون حقیقت کلی عالم اشراف کامل پیدا بکنند، این ایمان تمام بشه، نور تمام بشه، به کمال برسه. اینه که حکما میگوین در عالم برزخ انسان مؤمن به کمال میرسه، یعنی اون نقصانش به کمال تبدیل میشه. پس دعا و زبان حال اهل ایمانی که همراه پیامبر بوده اند و خدا اکنون میخواهد آنها را داخل بهشت بکند، این است که نور ما را تمام کن، این نقصانی نداشته باشیم. وقفر لنا، ما را بیامرز. تو آمرزش در نظام الهی مسئله خیلی مهمی است، یعنی خداوند از خطاهای کوچک انسانها بگذره یا از خطاهایی که براش توبه کردن و دیگه نکردن، چون قبلم گفت یا کفر عنکم سیئاتکم، بگذره و اینها رو از سنخ خودش بکنه، چون از سنخیت و علت الانزمام تمام حکما این رو پذیرفتن. ذره ذره کندر این ارض و سماست، جنس خود را همچو کاه و کهرباست. یا کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. بنابراین انسان که خلیفت الله هست تا از ذات خدا نشود، یعنی صفات حق تعالی در او متجلی نشه و سنخیت انزمام به خدا را پیدا نکند، وارد بهش نمیشه. پس حتما باید اون سنخیت انزمام رو پیدا بکنه. از این جهت اونجا هم دلهوره و اضطراب این رو داره که نکنه ما ناقص باشیم. اونجا از خدا میخواد که اتمم لنا نورنا وقفر لنا ذنوبنا انک علی کل شیء قدیر، تویی که بر هر کاری و هر چیزی توانایی. حالا اگر تا آخر سوره رو پیش برویم، خداوند افراد مختلفی رو مثال میزنه که در زندگی دنیا با هم میزیستند ولی از نظر توجه به آخرت با هم متفاوت بودند، که دقیقاً ترسیم بکنه که این در کنار هم بودن و با هم بودن در صورتی که سنخیت پیدا نشده باشد موجب انزمام در آخرت و قیامت نمیشه. یعنی دقیقاً بعد از اون آیات میخواهد قیامت را به شکل جزئی تر و شفاف تری ترسیم بکنه که ما فکر نکنیم که مثلا در کنار یک عالم بودن یا با یک عالم بودن یا اسمن مسلمان بودن و خود را به پیامبر یا قرآن چسباندن این موجب رهایی و نجات میشه. فقط عمل انسان هست که اونجا قائم میشه به عنوان قیامت. قیام عمل انسانه. از این جهت مثال میزنه زن لوط را و زن نوح را. ضرب الله مثلا للذین کفروا، خدا مثالی زده است برای کسانی که کافر شدند. میگه شما مثلتون اینطوریست، امرأت نوحن و امرأت لوتن، زن نوح و زن لوت، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. اون دوتا صالح بودن، یعنی نوح و لوت دو بنده صالح ما بودند. و اما این دو زن که در واقع تحت حمایت و نظارت و در واقع همسر اونها بودن، اینها خوب نبودن. چه کردن؟ فخانتاهما، این دو زن به اون دو مرد صالح خیانت کردن. فلم یغنیا عنهما من الله شیئا، پس این دوتا علارغم این که پیامبر هستند هیچ سود و فائده ای در قیامت برای اونها ندارن. وقیلت خلن نار مع داخلین، و به اون دو زن گفته می شود که همراه داخل شوندگان به آتش داخل آتش بشود. پس حتی زن پیامبر بودن و در خانه پیامبر زیستن و برای پیامبر زادن این موجب رستگاری در قیامت نمی شود. خود انسان باید عملش صالح باشه. آیات زیادی هست در قرآن، من یکی دو تاشون مثال میزنم که این موضوع رو بیشتر باز بکنم. باز قیامت رو ترسیم میکنه در سوره حدید هست که حالا اگر توفیق و فرصتی بود بعدها به آیات این سوره هم در راجع به قیامت خواهیم رسید. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. قیامت چه روزی است؟ روزی است که انسان‌های درو، یه منافق هیچ تعریف دیگری نداره، یعنی یک وجه ظاهر داره و در باطنش غیر از ظاهرش فکر میکنه، یعنی نیتش با زبانش متفاوت. خب همه مفسرها گفتن که منافق ها در مدینه برای شخص شخیص پیامبر اسلام صلوات الله علیه شناخته شده بودن و رأس آنها عبدالله ابن ابی ابن سلول بود که اونا رو فرماندهی میکرد. ولی خب قرآن به هیچ وجه اسم نمیبره از منافق ها، ولی اینطوری بیان میکنه در قیامت اینهایی که در دنیا درو بودند به ظاهر مردم فکر میکردند که اینها مسلمانند ولی در نیت به قرآن و اسلام اعتقادی نداشتند و برای اهداف دنیوی جمع شده بودند گرد پیامبر یا بعدن، بعد هم جوامع بشری نفاق رو داشته، اینها در روز قیامت به اهل ایمان میگویند که صبر کنید تا ما هم از نور شما استفاده بکنیم و دنبال شما بیاییم. نقتبس من نورکم، اقتباس از نور شما بکنیم، از نورتون استفاده، گم نشیم در صحرای محشر. به آنها گفته می شود، یعنی دیگه اهل ایمان اونجا صحبت نمی کنن، دیگه اونجا خداوند هست که ندا می رساند، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، برگردید عقب و از عقب خودتون نور بگیرید، از اونهایی که در دنیا باشون بودید، از نیت خودتون، از دل خودتون، از عمل خودتون نور بگیرید. همین که اینها روشون رو برمیگردونن، ببینید اونجا بازم ایمان نیورده ها، بازم شک داره، این امتحان الهی است. حداقل اونجا میگفت نه دیگه، من میدونم که پشت سرم خبری نیست و همه خرابی و ویرانی بوده است پشت سر من، من باید حالا به اینا بچسبم. همونجا هم شک میکنه، دوباره روشو برمیگردونه، نکنه پشت سرمونم نور باشه. و همین نشان میدهد که در قیامت هم هنوز ایمانش جدی نیست، که قیامت متحقق شده و این داره به سمت عذاب میره. روشو برمیگردون، روشو که برگردون، میان اهل ایمان و میان اهل نفاق یک دیواری کشیده میشود. زور و بینهم بسوره لهو باب، یه در داره، باطنهو فیه رحمت، اون طرف دیوار که اهل ایمانه پر است از رحمت، و بیرون دیوار که این منافقون و منافقات مانده ان، این عذابه. و ظاهره من قبله العذاب. خب اون یک دری که این دیوار داره چیه؟ این در الان بسته است، در قیامت بسته است، ولی در دنیا میشه از این در عبور کنی و بری اون طرف، در توبه، توبه نصوح. بعضی از مفسران و حکما برای توبه نصوح 6 خصوصیت ذکر میکنن. این توبه نصوحه. اول اظهار ندامت از ذنوب ماضی، گناهان گذشته اظهار ندامت بکنه، پشیمان بشه. دوم اعاده فرائض انجام نشده یا به غلط انجام شده. سوم رد مظالم، یعنی ستمهایی رو که کرده بره و خوشنودی و رضای طرف مورد ستم رو طلب کنه و دل او رو به دست بیاره، رد مظالم. چهارم استحلال خصوم، اونهایی رو که در گذشته باشون مخالفت کرده، دشمنی کرده، اینها رو ازشون حلالیت به طلبه. پنجم عزم بر عدم بازگشت به وضع و حالت قبل، برنگرده اونجایی که بود. ششم نفس خود را در اطاعت از خالق تربیت کند، من دیگه مطیع باشه. اینها 6 خصوصیتی است که غالبا در توبه نصوح ذکر کردن. باز در سوره شعرا آیه 87 تا 89 شما این آیات رو میتوانید ببینید. لا تخزنی یوم یبعثون، زبان ابراهیمه، بعد از اینکه طلب مغفرت برای پدرش میکنه و میگه پدر من گمراه بود، از ضالین بود، اینها بعد برای خودش پیامبره ها. ببینید ما دو تا نماز که خوندیم دیگه حتما خودمون رو رستگار و پیروز در قیامت میدانیم، ولی این در مقام پیامبری و نبوت، اونم ابراهیم که مقامش تا قبل از پیامبر اسلام از همه انبیا بالاتره، این شخص از خدا میخواهد که در قیامت، در روزی که مبعوث میشوند مردم، لا تخزنی، من رو خوار و خفیف نکن. خیلی مهمه. کسی تا قیامت و عظمت خدا را نداند اینطور مضطرب نیست که من باید از خدا بخوام خوار و خفیف نشم. در اون روز، چرا؟ برای اینکه اون روز همه مردم اعمال یکدیگر رو میبینن، همه میبینن. یوم تبل سرائر، درون همه انسان ها بیرون ریخته میشه. اصل اصیل انسان نشان داده میشه. وقت اگر قرار باشه که مردمی که در دنیا فکر میکردن این انسان مؤمن و متدین و مطیع اوامر الهی هست و از معصیت دور است، اونجا بینن این جز همون هاییست که زوره ببین همون به سور این وره دیوار قرار گرفت. خب این خاری و خفته. این ابراهیم میگه من رو در اون روز خار نکن، لا تخزنی. اون روز چه روزیه؟ باز ابراهیم میگه آیه بعده، یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که نمال به درد میخورد و نه فرزند. که خیلی از ثروتمندهای ما اینطوری فکر میکنن که اعمال صالح دیگر رو کنار میگذارن، بعد میگه مثلا من یک مدرسه میسازم، اون خوبه ها، ولی به اندازه ای که قرآن میگه که مثقال ذره خیرن یره فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره، اون مثقال ذره که خوبی بکنه نتیجهش رو میبینه. ولی این مثلا این یک کار در حد یک اهل ایمان و تابع این پیامبر این کتاب نیست، همه اعمالش باید درست باشه. ولی اون فکر میکنه که آره با این یک کار دیگه اون اعمال دیگه هم صالح میشه. نه، اینطور نیست. اینه که میگوید اون روز مال و فرزند به درد نمیخوره. دنبال اون آیه الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی که بیاید به پیش خدا، به پیشگاه خدا حاضر بشود با قلبی پاک. قلب مرکز نیت‌های انسانه. الان ما به فارسی میگیم، میگیم به دلت راه نده، از دلت بیرون کن، به دلت نگیر، به همش تو دله، یعنی با دل حرف میزنیم. پس اون دل، این قلبی که در واقع سنوبری است و این شکل رو داره اینا نیست. ولی اتفاقاً اثرات اون دل نیتی رو این دله. یعنی شما ببینید وقتی انسان در نیت‌ها و در درونش مضطرب باشه، آشفته باشه، نگران باشه، مثلا سکته میکنه، رو این دل اثر میذاره. یعنی همون دل رو این دل اثر میذاره. به همین جهت هم این کلمه از این در واقع جسم گرفته شده، به معنا برده شده. مثل کلمه یه گل، که مثلا گل یه جسمه، ما به یه آدم خوبم میگیم گل. پس اون گلی که به آدم میگیم دیگه مقصودمون این نیست، بلکه محسنات اون هست و نتایج اون هست. بنابراین کسی که با قلبی سالم و پاک بیاید نزد خدا، اون اونجا پیروز هست و خار نمیشه. باز در سوره ممتحنه که اونم باید تمام تقریبا بخشی بیشتر آیاتش رو در قیامت توضیح داد، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه، روز قیامت اولاد و ارحام شما به شما سودی نمیرسانند، یعنی خیشانتون و فرزندانتون برای شما سودی ندارند. این در تأیید همون امرأت نوح و امرأت لوط ها، اینا خیشن دیگه، زن و شوهرن. همین آیات اون رو تأیید میکنه که این خیشاوندی که حالا من خیش و قوم اون آدم مؤمن هستم و اون به درد من میخوره، نه، اینو خدا داره رد میکنه. کی؟ یوم القیامه، روز قیامت. روز قیامت خدا چیکار میکنه؟ یفصل بینکم، بین شما رو جدایی میاندازد. من اهل ایمان و اهل عذاب رو از هم جدا میکنه. حالا دنیا با همی، دنیا توی خونه هستی، دنیا با هم زندگی میکنید، باشه، اونجا یفصل بینکم، بینتون جدایی میاندازد. والله به ما تعملون بصیر، خدا به آنچه که شما میکنید بیناست. خب حالا دو تا زن خوب را هم مثال میزنه. یکی زن فرعونه که در تاریخ ها اسمش رو آسیه بنت حازم ضبط کردن به الف و سین. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا، اون مثل برای کسانی بود که کافر شدند، این مثل برای کسانی است که ایمان آوردند. امرأت فرعون، زن فرعون. حال بعضی از تفسیرها هم نوشتن زن فرعون بعد از اینکه موسی رفت پیش فرعون با هارون بر اساس اون خطاب الهی که اذهبا الى فرعون و قولا له قولا لینا، بعد این به اصطلاح دعوت موسی و هارون رو از فرعون میشنید و او ایمان آورد. بعضی از مفسران میگن ایمانش از اونجاست، ولی قرآن اشاره به این موضوع نداره، اون رو از ذاتن اهل ایمان تلقی کرده. اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه. زبان حال زن فرعون چیه؟ میگه خدایا تو در بهشت برای من خانه ای بساز. چرا؟ برای اینکه در معظمترین و پرشکوهترین کاخهای دنیا داره زندگی میکنه. میگه من اینو نمیخوام، من به این دلبستگی ندارم، من میخوام بیام اونجا پیش تو، اونجا خانه میخوام. خیلی آیات قرآن واقعا دقیق و زیباست. ببین اینا فریبندگی میاره. الان همه این کوشش و تلاشی که بشر میکنه که بیشترم از راه تعدی، ظلم، جنگ، خون ریزی، اینها برای چیه؟ برای اینکه مثلا اقتصادش رو رونق داشته باشه، خونه یه چنین و چنانی داشته باشه. میگه اهل ایمان برعکس، حتی اگر اون شوهر کافر بهترین امکانات دنیوی رو در اختیار این بگذاره، این میگه نمیخوام، خدایا خانه ای پیش خودت میخوام اونجا. از اینها چشم میپوشه. و نجنی من فرعون و عمله، مرا از فرعون و عمل او، ببینید عمل و عمل او، نجات بده. ما در یک وادی نیستیم، ما اینجا جداییم. پس مبادا که همزیستی من با فرعون در دنیا و در کنار او بودن موجب بشود که عمل او و خطاهای او و کفر او مرا در آخرت فرا بگیرد. دعاها رو ببینید که اصلا چطور دعا میکنه و چی از خدا میخواد. و نجنی من القوم الظالمین، از قوم ستمگر هم مرا نجات بده. خب اینا که اطراف فرعونن و او رو حمایت میکنن، اینا همه جزء دار و دسته فرعون هستن، تابع او هستن، پس اهل ظلم و ستم هستن. اینا همه قیامته ها، ترسیم قیامته که این انسان مؤمن در دنیا چه چیزی رو برای قیامتش میخواد ذخیره بکنه. زن بعدی که از صالحان و نیکان و در ردیف انبیاء الهی است مریمه. و مریم ابنت عمران، و مریم دختر عمران. از جاده عفاف و پاک دامنی خارج نشد تا اینکه ما در رحم او از روح خودمون دمیدیم. فنفخنا فیه من روحنا. خب این کار خیلی سختی بود که در اون جوامع جاهلی اون روز این تهمت ها رو مریم بپذیرد. تهمت بود که این دچار فحشا شده، ولی این اصلا در مقام دفاع بر نمیاد، همه تهمت ها رو میپذیره، از راه خودش خارج نمیشه. انتبذت مکانا شرقیا، رفت به سمت نور، کناره گرفت از جامعه تاریک و گمراه اون روز تا یک پیامبری رو متولد بکنه. این مثال ها رو ببینید که زن فرعون برای حفظ ایمان خودش باید زجر بکشه. ما مریم برای حفظ ایمان خودش باید زجر بکشه. اینا امتحان الهی است که همه مردم بگن اینم خرابکاره. ما کان ابو کم رأس سو... پدرت که بدکاره نبود، مادرت که بدکاره نبود، تو چیکار کردی؟ اونا تحمل میکنه برای حفظ ایمان، برای اینکه در قیامت سرفراز باشد. اون آخر رو میبینه، انتها رو میبینه، اینجا رو نمیبینه. و صدقت به کلمات ربها، اون کلمات پروردگار خودش رو پذیرفت، یعنی قبول کرد که خدا راست میگوید، قبول کرد که خدا حافظ فرزند او خواهد بود، قبول کرد که خدا روزی رسان او هست و مردم به او روزی نمیدن. ما بهش گفتیم برو درخت خرما رو تکون بده بخور، حال چند روز اونجا باش. نه، تأیید کرد، پذیرفت. یعنی هرچه خدا به او فرمان میداد میپذیرفت و اجرا میکرد. و همینطور کتبهی و به کتابهای الهی ایمان داشت مریم. و کانت من القانتین، و از فرمان برداران بود، از زنان فرمان بردار بود. قنوت، اوج فرمان برداری عبد در برابر خالق است. خب این سوره هم تمام شد. یه چند دقیقه وقت هست. یک سوالی کردن که من توضیح بدم که این من در آیه 14 سوره تقابون که هفته گذشته بیان کردیم، آیا من بعضیه است یا نه؟ من جواب دادم که بله، من بعضیه است. بعد گفتن امروز بگم که بقیه هم متوجه بشن. این نه، من ازواجکم و اولادکم عدوان لکم فحذروهم. بعضی از همسران شما و فرزندان شما دشمن شما هستند. این من که میگن من بعضیه، یعنی تفکیک همه فرزندان و همه همسران رو نمیگوید. اما در دو آیه دیگر که یکی در سوره انفال و یکی دیگرش هم همینجا در تقابون هست، با انمای حصر آورده، اما اونجا ازواج نیست، اموال و اولاده. دو آیه هم در 28 انفال و هم در 15 تقابون این همه، یعنی میگوید و اعلمو انما اموالکم و اولادکم فتنه و ان الله عنده اجر عظیم. اینجا حصر میکنه، میگه جز این نیست که مال و فرزند فتنه و آزمون شماست. اینا هم برای امتحان شماست که چقدر به خاطر مال، چقدر به خاطر فرزند حکم خدا رو زیر پا میذاری، از راه خدا دور میشی، جدا میشی. پس این فتنه است، آزمونه. از آیه 34 تا 37 سوره سبع هم تقریبا همین معنا رو و مفاهیم رو داره. من سریع میخونم و ترجمه میکنم. و ما ارسلنا فی قریه من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم بهی کافرون. ما در هیچ شهری و قریه ای پیامبری نفرستادیم مگر اینکه خوشگذرانها و راحت طلبهای اون شهر به این انبیا گفتند که ما اون چیزی رو که شما به آن در واقع فرستاده شده اید اینا رو قبول نداریم، نمیپذیریم. پس این تکلیف مطرف رو قرآن مشخص میکنه. پس یه چیزی که انسان را به طرف طرف، یعنی خوشگذرانی و رفاه طلبی و گریز از سختی ها میبره، مال و فرزند، اونها انسان رو به اون وادی میکشانند. و قالو نحن اکثر اموالا و اولادا. گفتن ما که از شماها که ایمان آوردید، تو که پیامبری، مال و فرزندمون بیشتره. و در دنیا قدرت مبتنی به مال و فرزنده، قدرت از اونجا ناشی میشه. و ما نحنو به معذبین، پس ما اهل عذاب نخواهیم بود، پس ما عذاب نمی کنه. چون ما داریم ببینید نتیجه گیری میکردن درون این آیه در چیزش دقیقا مشخصه که همین چیزی که حالا بعضی از جوانها ما میگن که مثلا اگه خدا مثلا طرفدار ما هست چرا پول و ثروت و اینا رو به اونا داده که نماز نمیخونن، به اونا داده که نمیدونم کافرن، به اونا داده که دین قبول ندارن، ما فقیریم. حالا عکسش زبان اونا هم همینه، میگن چون که ما اصلا خدا پرستیم و خدا رو بیشتر از شما قبول داریم، خدا به ما مال و اولاد داده، اگر ما بد بودیم ازمون میگرفت. پس ما کنا معذبین، ما اهل عذاب نخواهیم بود، چون ده خدا بمون داده. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، ای پیامبر بگو که پروردگار من است که برای هر کس که بخواهد در دنیا روزی رو گسترش میده، برای هر کس که بخواد مقدر رو تنگ میکنه. بله خداست، خداست که این کار میکنه. الانم به تو مال داده، بله خدا داده، ولی نه به خاطر اینکه تو خوبی، داده که تو رو امتحان بکنه. ببین با این مال چه کار میکنی، با این اولاد چه کار میکنی، چطور تربیتش میکنی. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اما افسوس که بیشتر مردم این حقیقت را نمیدانند. و ما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن و عمل صالح. بگوی پیامبر که این مال شما و فرزندان شما دست مایه این نیست که شما را به ما نزدیک بکنه. این موجب نزدیکی شما به ما که خداوند هستیم نمیگردد، جز کسی که ایمان آورده باشد و عمل صالح کرده باشد. فاولائک لهم جزاء الضعف بما عملوا، اینا هستن که در قیامت دو برابر پاداش دارن یا چند برابر پاداش دارن، جزاء الضعف به سبب عملشون. و هم فی القرفات آمنون، و اینها هستن که در قرفه های بهشت در امانند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا دیوننا، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم اشف کل مریض، اللهم سد فقرنا بغناک، اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللهم اقض عنا الدین و اغننا من الفقر، انک علی کل شیء قدیر. وفقنا الله لما يحب و یرضا و جعل عاقبت امرنا خیرا ان شاء الله.